روایت کتاب بر اساس کتاب راز درخت سیب نوشته یعقوب توکلی به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب راز درخت سیب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید هیئت ژوری دانشگاه سوربن فرانسه درباره موضوع پایان نامه دکترای امیلی بینوش با عنوان علل وقوع انقلاب اسلامی بحث و اونو تصویب کردند. آندره همسر امیلی به دفتر مجله رفت و خبر تصویب موضوع رساله دکتری رو به امیلی گفت. بعد هر دو به خونه همسایه‌شون دکتر پروانه رفتن تا از اون که دامپزشک ایرانی مقیم فرانسه بود کمک بگیرن. دکتر پروانه گفت اطلاعات زیادی درباره انقلاب ایران نداره، اما دوستش مهندس یزدان پناه میتونه به اونا کمک کنه. دکتر پروانه با مهندس یزدان پناه قرار ملاقات گذاشت. قرار شد هر دو به امیلی و آندره کمک کنند. از طرف دیگه امیلی به خونه پدرش فرانسوا رفت و درباره موضوع رساله دکتریش با اون صحبت کرد. امیلی موقع صحبت با پدرش فهمید اون از اتفاقی که در گذشته رخ داده رنج میبره. مدتی بعد فرانسوا در خونه دخترش امیلی حرفهای دکتر پروانه رو درباره حمایت کارتر از کشتار مردم در شهریور سال 1357 شنید و یاد ایران و خاطرات گذشته افتاد. و حالا ادامه روایت کتاب راز درخت سیب در قسمت پنجم. تو خونه آندره و امیلی دکتر پروانه، مهندس یزدان پناه و فرانسوا نشسته بودند و صحبت می‌کردند. فرانسوا همین که اسم ایران رو از زبان مهندس یزدان پناه شنید، به یاد گذشته افتاد. به یاد جوانی خودش در دوران حکومت محمد رضا پهلوی، به یاد روزی که سوار پژوی قدیمی فرانسوی با نمره سیاسی تو خیابونای تهران رانندگی می‌کرد و با ماریا مشاجره داشت.
معلومه چی میگی ماریا؟
ببین فرانسوا، من اصلا از این بازی های آقایون خوشم نمیاد.
مگه چی میشه؟ همه سران مملکت شما با همسرانشون در این مجلس هستن.
من نمیخوام با اونا یکی باشم.
آخه اونا مثلا مسلمونم بینشون هستی که
اینا به همه چی شباهت دارن جز مسلمون. کدوم زن مسلمون و ایرانی حاضره تو کثافت کاری اینا شرکت کنه؟ تازه تو این مثلا مسلمونا رو نمیشناسی. اینا از وقتی وارد این محافل شدن دین و ایمانشون رو کنار گذاشتن.
ولی ماریا، من و تو مسیحی هستیم نه مسلمون.
اما من یه مسیحی مؤمنم، درسانی، یه ایرانی. ایرانی میدونی یعنی چی؟ اینایی که تو میبینی نه ایرانی هن نه مسلمون، فقط از این دو یه اسم دارن، همین.
ببین ماریا، این قشری بازی و سنتی بازی به من و تو نیومد.
من و سنتی و قشری و امول و عقب مونده میدونی؟ چون ادای بی اخلاقی غربی رو در نمیارم.
ماریا، خیلی از این جنرال های ایرانی برای ارتقا نه فقط زناشون رو به مهمونی میارن، بلکه جدیدن برای رسیدن به سمت بالاتر دخترها و خواهرانشون برای آشنایی با آمریکایی.
این دیگه خیلی تهوع، برای اسمشم نیار.
فرانسوا تو فکر گذشته بود که صدای آندره رو شنید.
پدر، بازم که شما رفتی تو فکر.
با شنیدن صدای آندره، فرانسوا به خودش اومد و به مجله ها و روزنامه های نگاه کرد که دکتر پروانه و مهندس یزدان پناه آورده بودند. تصویر پیرمردی نورانی در نجف روی روزنامه لوموند 1978 دیده می شد. تو حیات خونه کوهستانی، پیرمردی حدوداً 70 ساله مشغول بیل زدن باغچه بود. کمی که گذشت خودرویی از دور پیدا شد. آندره و همسرش امیلی به همراه دکتر پروانه و مهندس یزدان پناه پیاده شدند. پیرمرد که معلوم بود منتظر آندره و امیلیه، با خوشحالی به استقبالشون رفت. از رفتار و نوع نگاهش معلوم بود از دیدن دو مرد ایرانی تعجب کرده. امیلی متوجه تعجب پیرمرد شد، گفت:
موسیو جورج، این دوستان ایرانی ما علاقه من بودن اولین خبرنگار سمجیه که تونسته با آیت الله خمینی مصاحبه کنه ببینن.
خبرنگارن؟
دکتر پروانه دامپزشک و آقای یزدان پناه مهندس.
لوسیان جورج اونا رو به محبته کنار حیات دعوت کرد. چند صندلی ساده تو محبته ردیف شده بود. آندره دوربینش رو برای تصویر برداری آماده کرد. امیلی رو به جورج کرد و گفت:
موسیو جورج، چی شد که شما به فکر مصاحبه با آیت الله خمینی افتادید؟
اون وقتا بحث در برای آیت الله خمینی کما بیش زیاد بود. مهمتر این که قتل فرزندش باعث بروز شورش های پراکنده و برگزاری جلسات بزرگداشت در ایران شده بود. جلسات زیادی در تهران و سایر شهرهای ایران برگزار شد. اتفاقا برخلاف این که فکر می شد مرگ پسر آیت الله باعث وحشت بین مخالفان میشه، باعث تقویت اونا شد. فکر نمی کنم تا اون موقع به آیت الله امام گفته باشم، ولی بعد از اون حادثه واژه امام خمینی بر سر زبونا افتاد. مدتی بعد هم اون مقاله در روزنامه اطلاعات کار دست حکومت داد و بحران شروع شد.
پس آمد ضربه علیه صاحب ضربه مجزاز شد.
چی گفتن خانم امیلی؟
یعنی حادثه برای حکومت مشکل و بحران درست کرد.
البته همین برای من جالب توجه بود که بدونم این مرد کیه و چرا هر ضربه ای به اون باعث تقویتش میشه. به همین جهت با مشکلات زیاد تونستم با دوستانش در شهر نجف عراق تماس بگیرم. مگه راضی میشد؟ با چه سماجتی تونستم راضیش کنم؟
24 آوریل 1978 مصاحبه با آیت الله خمینی انجام شد. فکر میکنم 14 اردیبهشت 57 بود. اون روز خیلی هیجان داشتم، چون آیت الله تحت مراقبت شدیدی بود. هم عراقی ها، هم نیروهای امنیتی ایران، هم دوستان و یارانش، همه مراقب بودن. با چه زحمتی خودم رو رسوندم. سبک و حکومت شاه نگران شهرت آیت الله بودن و حکومت عراق نگران توطئه و دوستان آیت الله هم از نفوذ سبک و سیاه و موساد و توطئه قتل آیت الله می ترسیدن.
آندره که تا اون لحظه ساکت نشسته بود پرسید: موسیو جورج، ممکنه اون گزارش لوموندو بخونید؟ خیلی ارزش ضبط داره. لوسیان جورج روزنامه قدیمی لوموندو از بایگانی روزنامه‌هاش بیرون آورد. گرد و خاک روش نشسته بود. آروم اونو ورق زد تا صفحات نازکش پاره نشه. بعد شروع کرد به خوندن.
از آغاز سال جاری مسیحی قیام‌های بزرگی مرتب در ایران از قم گرفته تا تبریز به وقوع پیوسته و شهرهای بسیاری را زیر آتش خود گرفته است. اگرچه برخی از مارکسیست‌های افراطی در این جنبش‌هایی که بر ضد حکومت است شرکت دارند، به نظر می رسد الهام دهندگان عمده و اصلی این جنبش ها رهبران مذهبی اند. به هر حال به طور منظم و مرتب تظاهر کنندگان نام رهبر مذهبی شیعیان جهان یعنی آیت الله خمینی را تکرار می کنند.
لوسیان جورج نفسی تازه کرد و ادامه داد:
آیت الله خمینی از سال 1963 به حالت تبعید در عراق به سر می برد. در روز 29 اکتبر سال 1977 مرگ مشکوک پسر ایشان در عراق و انتشار مقاله توهین آمیزی علیه آیت الله خمینی در روزنامه‌های دولتی منشأ عصیان و طغیان گردید. پس از آن تاریخ نیروهای مذهبی را بر ضد شاه به حرکت درآورده است. وی مرتب بیانیه‌ها و اعلامیه‌های خطاب به مردم صادر می‌کند و آنان را به قیام فرا می‌خواند، ولی تا کنون با مطبوعات خارجی مصاحبه نکرده است. ایشان در تبعیدگاه خود در نجف فرستاده مخصوص لوموند را به حضور پذیرفت.
آیت الله خمینی با چهره لاغر که محاسن سفید آن را کشیده تر می کرد با بیانی متحورانه و لحنی آرام به مدت 2 ساعت با ما سخن گفت. حتی وقتی می گفت ایران باید خود را از شر شاه خلاص کند و نیز هنگامی که به مرگ پسرش اشاره می کرد نه آثار هیجان در صدایش دیده شد نه در خطوط چهرهش حرکتی ملاحظه گردید.
موسیو جورج، شما توجه داشتین که نوشته شما در اون تاریخ چه انعکاسی در ایران داره؟
من باید دریافت‌های خودم را گزارش می کردم. من خبرنگار دولتی یا آمریکایی نبودم. واقعیت این بود که آیت الله خمینی تأثیر خودش را داشت، با مصاحبه یا بی مصاحبه.
مهندس یزدان پناه میگه
موسیو جورج، به نظر شما رازآلودی آیت الله چی بود؟
و جورج پاسخ میده
زدگی بیش از حد. مهندس، آیت الله پارسای زاهدی بود که در این سادگی فوق العاده تأثیر گذار بود.
لوسیان جورج به یاد تصاویری از نجف و حرم حضرت علی و کوچه ها و خونه امام افتاد و ادامه متن روزنامه لوموندو خوند.
اکنون در حضور آیت الله در اتاقی 2 در 3 متر داخل خانه در دورترین منطقه شهر نجف هستیم، شهری که از لحاظ جغرافیایی جزء مناطق کویری عراق است و سرزمین مقدس مسلمانان شیعه، مرقد نخستین امام و داماد پیامبر مسلمانان در نجف و در کربلا نیز مرقد سومین امام شیعیان و نوه پیامبر قرار دارد. مسلمانان شیعه مدت 12 قرن است که در انتظار امام 12 همشان هستند، امامی که به عقیده آنان حکومت حق را برقرار خواهد کرد. بیشترین جمعیت شیعیان در ایران ساکنند. از 33 میلیون ایرانی 93 درصد شیعه هستند. آیا کسی که این توده شیعه را تحت تسلط خود دارد و بر ایران فرمان روایی می کند کسی جز این پارسای کهنسال یعنی آیت الله خمینی است؟
لوسیان جورج نفس بلندی کشید و ادامه داد
آیت الله مردی متین و کم سخن است و این مصاحبه با لوموند نخستین مصاحبه ایشان است.
آندره که ساکت بود و فقط حرفهای لوسیان جورج رو ضبط می کرد پرسید اما شاه ایران می گفت خمینی مخالف تمدن و گذشته گراست.
اتفاقا منم تحت تأثیر همین فضا بودم تا اینکه درباره مخالفت آیت الله با مظاهر تمدن و ادعای شاه پرسیدم. آیت الله گفت این خود شاهه که با تمدن مخالفه و گذشته گراست. آیت الله گفت من دنبال رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی مملکتم بودم و هستم، اما شاه سیاست امپریالیست ها رو اجرا میکنه. حکومت شاه دیکتاتوریه. در این حکومت آزادی های فردی، پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از بین برده شده. شاه نمایندگان رو با نقض قانون اساسی به مردم تحمیل میکنه. برگزاری تجمعات سیاسی و مذهبی ممنوعه. استقلال قضایی و آزادی فرهنگی وجود نداره. محصولات کشاورزی که 23 سال پیش اضافه بر نیازهای داخلی ما بود و صادرکننده مازاد بودیم از بین رفته و مطابق ارقامی که نخست وزیر شاه 2 سال پیش داده ایران 93 درصد از مواد غذایی مصرفی رو وارد میکنه.
جورج مکسی کرد و باز ادامه داد
آیت الله خمینی گفت دانشگاه های ما نیمی از سال بسته و طلبه ها و دانشجویان ما هر سال چند بار مجروح یا به زندان برده میشن. شاه اقتصاد ما را از بین برده و درآمد نفت را که ثروت آینده مردمه و
برای خرید سلاحایی به کار میبره که جنبه تجملی و قیمتهای سرسام‌آور داره.
امیلی خواست حرفی بزنه که جورج ادامه داد:
برای رفع خستگی نظرتون درباره خوردن قهوه یا فرانسوی اصیل چیه؟
مهمونای جورج از پیشنهاد میزبان استقبال کردن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب راز درخت سیب، خدا نگهدار.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر دقایقی در خدمت شما هستیم. همونطور که میدونید این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به شرح حکمت‌های 359 و 360 نهج البلاغه می‌پردازند. امام متقین حضرت علی علیه السلام در حکمت 359 به دو مطلب اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: ای اسیران حرص و رغبت در دنیا، بس کنید، زیرا افراد دلبسته به دنیا را جز صدای برخورد دندانهای حوادث سخت به خود نیاورد. ای مردم، تربیت نفس خیش را بر عهده بگیرید و آن را از کشش عادات بد باز دارید. در این مجال دعوت میکنم شنونده ی سخنان استاد محدثی در این باره باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. حکمت 359 حضرت میفرماید که: یا اسر الرغبه اقصرو فان المعرج على الدنيا لا يروعه منها الا صریف و انیاب الحدثان. این حکمت هشداری است نسبت به دنیا زدگان و دلباختگان دنیا که غافل هستند از تحولات زمانه و روزگار. می‌فرماید: ای اسیران رغبت، کوتاه کنید، دست بردارید، بس است این همه دلبستگی به دنیا. تعبیر اسارت در مورد دنیا و جلوه های دنیا مثل تمایلات، هوا و هوس ها، پست و مقام، لذت های خوردنی و نوشیدنی و پوشیدنی در روایات و اشعار و مثل ها زیاد هست. صاحبان قناعت و زهد و پارسایی و کسانی که اهل تقوا هستند از جلوه های گذرای دنیا دوری می کنند. اینها رو به آزادگان و احرار تشبیه کردن. در تعبیری هست که آیا آزاده‌ای نیست که این نیم خورده دنیا رو برای دیگران بگذاره؟ الا حر یدعو هذه اللماذه. در مقابل اسارت و اسیر برای کسی که دنیا زده است به کار رفته. حالا چرا باید دست برداشت از این دنیا؟ برای اینکه دنیا زده از این خواب غفلت بیدار بشه و اون رو بیدار نمی‌کنه مگر به هم خوردن دندان‌های حوادث. دقت کنید به تشبیهی که به کار رفته. فرماید که فإن المعرج على الدنيا، کسی که به دنیا دلبسته است، روی آورده است و متمایل به دنیا هست، لا یروه منها، چیزی او را از این دنیا زدگی باز نمی داره، الا صریف و انیاب الحدسان، مگر صدای دندان حادثه. صریف اون صدای به هم خوردن دندان‌ها رو میگن، حالا گاهی از سرما یا از خشم و ناراحتی یا صدای ساییدن دندان‌ها به هم هنگام غضب و امثال اینها. انیاب الحدثان، انیاب یعنی دندان‌ها، حدثان هم یعنی حوادث، دندان‌های حوادث و مصیبت‌ها. کسی که معرج به دنیا باشه، یعنی متمایل، دلبسته و اسیر به دنیا باشه، آنچنان گرفتار هست که تنها صدای دندانهای حوادث او رو باز می داره. پس چه باید کرد؟ راه علاج چیست و رهنمود عملی کدام هست؟ حضرت می فرمایند که ایها الناس تولوا من انفسکم تعدیبها وعدلوا بها عن وراوت عاداتها. ای مردم، خودتان را ادب کنید، خودتان را تربیت کنید، به خودسازی و تأدیب نفس بپردازید، خودتون را تربیت کنید. به قول صاحب، در این جهان که سرانجام خانه پردازی است، عمارتی که به جای خود است خودسازی است. وعدلو یعنی خودتان را و نفستان را از این که با حرص و ولع دنبال این گونه عادات بره رویگردان کنید. هر که بر خود نیست فرمانش روان، می شود فرمان پذیر دیگران. این عادات دنیاگرانایی که در دنیا هست، این نفستون رو چنان بسازید که به این عادات روی نیاره و آزاد باشه و به اون کرامت نفسانی انسان پایبند باشید. به جای اسیر نفس شدن باید امیر نفس بود. به قول فیض کاشانی، خطر آن نیست که در معرکه غالب گردی، از سر خیش گذشتن خطر مردان است. سفر آن نیست که از مصر به بغداد روی، رفتن از جان سوی جانان سفر مردان است.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن. توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن.
همچنان از رادیو معارف با منشور امیر در خدمت شما هستیم تا شرح حکمت 360 نهج البلاغه رو تقدیمتون کنیم. امام علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه با اشاره به سرمایه اصلی یک جامعه، یعنی اعتماد عمومی مردم به یکدیگر، می‌فرمایند هر سخنی که از زبان کسی خارج می‌شود تا احتمال خیر و نیکی در آن می‌یابی حمله بر فساد مکن. در این مجال سخنان استاد محدثی رو در این باره تقدیمتون میکنیم.
در حکمت 360 حضرت میفرماید لا تظنن بکلمت خرجت من احد سوءا و انت تجد لها فی الخیر محتملا. کلمه و سخنی که از کسی بیان میشه و صادر میشه، گمان بد به اون مبر تا وقتی که محمل خوبی برای اون میتونی پیدا کنی. مسئله حمله به صحت و حمله کلام دیگران بر وجه خوب و نیکو و خوشبختانه، چیزی که حضرت امیر در این سخن اون رو مورد تأکید قرار دادن. وقتی سخنی گفته میشه، ممکنه برداشت‌های مختلفی ازش بشه، بسته به اینکه زمینه فکری و ذهنی انسان چی باشه و نسبت به گوینده چه نظری داشته باشیم. گاهی یک حرف معمولی اگر بد برداشت بشه، چه بسا زمینه نزاع‌ها و قهرها و کدورت‌ها و موضع‌گیری‌ها نسبت به اون چه در جمع‌های کوچک و در سطح کلان و جامعه پیش بیاد. نمونه های این رو شما در جامعه ما شاهد هستید که یک سخن از یک مقام مسئولی بیان میشه و ده‌ها رقم برداشت و کاربردهای گوناگون و جبهه‌گیری‌ها و اظهار نظرهای گاهی حق و گاهی باطل درباره اون انجام میگیره. خوشبینی و حسن ظن سبب میشه که حرفها و عملهای دیگران رو حمل کنیم به معنا و جهت مثبت و مشکلی هم پیش نمیاد. صفای دل و قلب پاک و نیت سالم سبب میشه که انسان قول و فعل دیگران رو به بهترین وجه و معنا حمل کنه و از اونها معانی درست و خوبی رو برداشت کنه. در این صورت هم خود انسان راحته و سالمه و هم به دیگران بدبین نمیشه و مشکل اجتماعی هم پیش نمیاد. فردوسی در شعری گفته است که جهان خوش بود بر دل خوشنگر، همی بد بود بر دل بدنظر. خدابین دلارام و خوشبین بود، هوا پیشه ناکام و بدبین بود. فرض کنید اگر مریض شدید و کسی که انتظار داشتید به عیادتتون بیاد نیومد، یک وقت میشه اون رو حمل کرد بر بی‌اعتنایی و ضعف رفاقت و دوستی و اینکه شما براش انقدر مهم نبودید که اگر مریض شدید به عیادتتون بیاد. یکی هم نه، حمله بر این بکنیم که خب خبر نشده، چه بسا اگر میدانست میآمد. این دومی حمله به صحت، حمله به بهترین وجه. یا اگر کسی از شما انتقاد کرد، حمله اون بر دشمنی و حسادت و قصد تخریب یک احتماله، حمله اون بر حسن نیت و قصد خیر و کمک به رفع عیوب و بهتر شدن کار شما احتمال دیگره. تا جای این هست که بر این نکته، یعنی نکته خوب و محمل درست حمل بشه، حمله بر همین بکنید و از بدگمانی بپرهیزید. پس کلامی شد که لا تظنن به کلمت خرجت من احدن سوءن، سخنی که از دهان کسی خارج میشه به اون گمان بد نبر و انت تجد لها فی الخیر محتملا، تا وقتی که احتمال داری که یک مفهوم و انگیزه خوبی داشته باشه گمان بد نبر. مضمون این کلام در حدیث نبوی هم به این شکل بیان شده که اطلب لأخی که عذرن فان لم تجد له عذرن فالتمس له عذرا، اگر برادری دینی کاری انجام داد که به نظر خلاف می اومد حتما براش یک عذری در نظر بگیر، اگر هم عذری واقعا نداشت فالتمس له عذرن، برای اون یک عذری خودت پیدا کن که حمل بر بدبینی نشه و مشکل ایجاد نشه. پس حمل به صحت و خوشبینی نسبت به دیگران مضمون این کلام حضرت امیر هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
همراهان گرامی، شرح حکمت‌های 359 و 360 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار.
معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش تویی ایمانش کامل است.
امیدوارم این قسمت از برنامه منشور امیر هم مورد استفاده شما شنوندگان محترم رادیو معارف قرار گرفته باشه. اما در ادامه توجهتون رو جلب میکنم به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میرباقری در برنامه بربال سخن که از ماه رجب میگن ماه امیر المؤمنین مولا علی علیه السلام.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلها های ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن